طراحی بانک نظارت رو شهرسازی که در خصوص این ترکیب مواد به نوعی میشه گفت جزء طرح‌های کوتاه مدت میشه بیان کرد، یک عزم جدیدتری رو به خرج بدن و سریعا این رو در چارچوب برنامه خودشون با هماهنگی سازمان برنامه بودجه قرار بدن که کارا باشه و به درد مردم بخوره و مستاجران بتونن بدون تشریفات و بدون بوروکراسی اداری، ما الان بوروکراسی اداری پدر مردم رو در آورده، بوروکراسی اداری شما یه تحصیلات همین 150 60 میلیونی که دارن میدن که الان قیمت درم ساپارتمان تو تهران میشه حدود 30 میلیون برای گره طرف از هزینه داره به جز اون بوروکراسی اداریش.
بله.
اگه قرار بشه یه همچین تحصیلاتی با این روش بدن، نه اصلا به نظر من این طرح رو کنسل کنن و نه وقت دولت و حاکمیت رو بگیرن و نه دل مستاجرای بیچاره رو خوش کنن. ولی اگر قراره که نه فورس باشه و به تسری مستاجرینی که مشخصن تعهداشون مشخصه در اختیارشون قرار بگیره، به نظر من بسیار میتونه قدرت اجاره مستاجرین رو بالا ببره و قدرت حضورشون رو حس کنن که اونها رو کمک بکنه به این که در اصل حضورشون رو حس کنن که
تواناییشون برای اجاره بیشتر بشه
بره و بتونن در اصل از فرصت و فشار امسال عبور بکنن.
حالا بعضی از مستاجران یا کسایی که دارن پیامک میدن مخالف این طرح هستن و میگن که اگر این طرح حتی تصویب هم بشه به صورت فورس هم باشه اما باعث میشه که اجاره بهاها افزایش پیدا بکنه، شما نظرتون چی؟
آفرین، سوال خوبیه خانم علوی. ببینید اصلا ما که من که حقوقدانم ولی اقتصاددانا میگن که تزریق نقدینگی خودش از موجبات تورمه.
بله.
این یک اصل اقتصادیه.
درست.
اما من در پاسخ به سوال این همیهنان عزیزمون که دردم دارن که دارن این پیام رو میدن و دغدغه دارن این هستش که ببینید ما توی دولت نهم و دهم جلوی تسهیلات بانکی رو بالکل بستیم، یعنی ما که نه، یعنی دولت نهم و دهم بست و تسهیلاتی رو نداد و شاید تحلیلشون این بوده که تزریق نقدینگی خودش از موجبات تورم میشه و مثلا مالکین یا مجرین در حال در هر حوزه‌ای ممکنه این پول رو دوباره بکشن روی اجاره بهاشون یا بکشن رو قیمت خونه.
نمیست.
و با همین تفسیر بهشون تسهیلات ندادن. اما تو همین دولت نهم دهم در پایان دولت نهم سال 91 علارغم اینکه تسهیلات قطع شد قیمت مسکن تو همین شهر تهران 100% افزایش پیدا کرد. پس عدم ارائه تسهیلات بانکی از موجبات کنترل قیمت مسکن در کشور ما نیست. توجه فرمودین. لذا به نظر من که تو این حوزه فعالیت میکنم و سال تجربیات دارم و خدمت شما هستم و حضرت من به عنوان مجری مسلط در مسئله اقتصادی میشدنم و میشناسم، این هستش که ارائه این تسهیلات به نظر من نگرانی نداشته باشن که مثلا ممکنه مجرین بگن حالا شما رفتی با میگرفتی منم بعد اجاره بهام افزایش بدم. نه، واقعا کشش نداره، ظرفیت بازار یه حدی داره و مستاجرین ما همون افرادی هستند که سال گذشته مستاجر بودن.
بله.
چه بسا در کار دیگه بهشون افزایش شدن. ما یه کسای جدیدی در خارج از کشور وارد نکردیم که حالا بخوایم بگیم حالا اینا رو ما یه گروه جدیدی هستند. لذا به نظر من افزایش این ارائه تسهیلات میتونه یک کمکی و یک تقویت کننده خوبی برای مستاجرها باشه در برنامه کوتاه مدت و چیز دیگری در کوتاه مدت وجود ندارد که ما برای مستاجرین تامین بکنیم و در اختیارشون قرار بدیم به جز برنامه‌های میان مدت و دراز مدت که بهش اشاره کردم.
درسته. اگر حالا موافق هستین آقای عقبای، فکر میکنید که چند درصد ودیعه مسکن باید پرداخت بشه؟ در
به نظر من 30% حداقل.
30%،
یعنی ما داریم میگیم رشد قیمت مسکن 20% رشد قیمت اجاره بها به طور متوسط. این خوشبینانه من دارم نگاه میکنم. یه جاهایی که تراکم جمعیتی بیشتره، متقاضیان بیشترن، واحدها جمعیت شلوغتره، ممکن از این مرز هم بعضا عبور بکنه و در جاهای دیگه میانگین متوسط رو بیاره پایین. لذا به نظر من باید حداقل 30% از اجاره بها رو، البته در افراد مختلف متفاوته، باید بریم روی عددی، نگیم چند درصد، روی عددی تو شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک. ولی من فکر میکنم که حداقل تو شهرهای بزرگ با توجه به اینکه میانگین متوسط قیمت مسکن حدود بالای 10 میلیون تومان رد شده، یعنی یه آپارتمان مثلا اگر در نظر بگیریم 60 متری قیمتش به طور متوسط 600 میلیون تومان باشه، حضور شما عرض کنم رهنش حدود 100-120 میلیون تومان رهن این خونه هست. حداقلش به نظر من باید 1/3 تامین بشه، یعنی 40 میلیون تومان باید دولت حداقل تامین بکنه برای این فرد یک خونه متوسط 60 متری که بتونه در یه شهر بزرگ یه ظرفیت و یه پتانسیلی باشه برای اینکه یه کمکی بهش بشه که از جا موندنی که قدرت حقوقش نمیتونه خودش رو متوازن بکنه با رشد قیمت مسکن بهش کمک بشه.
درسته. آقای عقبه شنونده گفتن من مخالف این طرح هستم، قیمت مسکن که یک شبه بالا رفت باید همونطور هم پایین بیاد. حالا میخوان از شما که پیشبینی هم داشته باشین چون در این سن فعالیت میکنین، هم در خصوص اجاره مسکن هم در خصوص قیمت مسکن. خیلی کوتاه لطفا متشکرم
خانم فدرالی. این نکته مهمی که وجود داره اینه که من نمیگم کدوم کل دولت مردان ما بد عمل میکنن، ولی نقد بر همه وارده و همه انسان ها منم نقد وارده و نقد منصفانه سازنده هست.
بله.
یعنی نقدی که هم محاسنشو بگی و هم معایبشو بگی نقد سازنده هست. واقعیت اینه که من باید واقعیت رو بگم.
بله.
چون که شنرنده یه صدای منم میشنوه، وقتی من امروز قیمت فلان کالا 1000 تومن من بگم 500 تومن دیگه به بقیه حرف من گوش نمی کنه. بذار من به عنوان که فردی که در حوزه بخش خصوصی دارم فعالیت میکنم این بازار رو برای مردم تا الان هم سعی کردم تو چند سال بیان میکنم. بذار پیشبینی من در حوزه خرید و فروش اینه که ما تا پایان فصل پاییز حداقل افزایش قیمت مسکن نداریم و بازار مسکن کشش افزایش قیمت نداره.
بله.
و کاهش قیمت در واحدهای بزرگ تا پایان تابستان حتما تحقق پیدا میکنه، یعنی تا پایان شهریور ما یک کاهشی در واحدهای بزرگ و واحدهای بالای 150 متر داریم و در پاییز ممکنه که اگر با همین سیاست ها پیش بریم و قیمت ارز و سایر عوامل مؤثر مثل سوخت و غیره تغییری نکنه تو پاییز هم ما ممکنه یه شکستی از در قیمت مسکن در واحدهای زیر 150 متر هم حتی داشته باشیم.
انشاءالله که اینطور باشه.
در حوزه خرید و فروش در مورد اجاره هم باید عرض بکنم که به نظر من رشد بیش از 20% در توانایی مردم نیست، هر چند اگر ارزش عمومی کم باشه ولی باید قدرت و تواناییش باشه، چه بسا که سال گذشته بسیاری از مستاجرین ما به دلیل نداشتن توانایی مجبور شدن از شمال تهران به میانه تهران، از میانه تهران به جنوب تهران و از جنوب تهران به حاشیه تهران مهاجرت کنند. اگر قرار باشه رشد بیش از این باشه واقعا دیگه همونایی هم که جنوب شهر هستن یا میانه شهر هستن باید برن خارج از شهر تهران اونجا دیگه چادر بزنن. این رو هم خود مهاجرین متوجه شدن و ظرفیت پرداخت مستاجرین یه ظرفیت خاصی، حقوق خاصی میگیرن، یه درآمد خاصی دارن و امیدوارم که این اتفاق و این نکته‌ای که در خصوص پیش بینی کردم به وقوع بپیونده و ما رشد بیش از این برای مستاجرین نمون نداشته.
ان شاء الله. متشکرم از شما جناب آقای عقبین، استفاده کردیم از صحبتتون، از خوبی داشته باشین. متشکرم.
من برای حضرت علی امین کردم تو به همه شنوندگان ایام خوب و تو هم با سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. آقای حسام عقبین نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک. گفتگوی بنده با جناب آقای رو شنیدید و پیشبینیشون رو هم شنیدید در خصوص قیمت هم اجاره مسکن هم قیمت مسکن. امیدواریم که محقق بشه و قیمت مسکن. دوست داشتم اون پیمکی که فرستاده بودم و گفتم واقعا حالا چه کاریه قیمت مسکن که یک شب بالا رفته باید بیاد پایین و منطقی هم پشتش نداره. دوست داشتم این پیمک رو. ممنونیم از شما که پیمک فرستادین. لطفا شما هم نظرتون رو بگین. حالا قیمت مسکن که باید بیاد پایین اون یک بحثه، در خصوص ایجاد صندوق برای حمایت از مستاجران هم نظرتون رو بفرمایین، بگین که آیا شما با پرداخت وام برای کمک به اجاره مسکن موافق هستین یا خیر، اگر موافق هستین چگونه و با چه میزانی. 22652525 شماره تلفن ما، 30003637 هم شماره پیام کوتاه ماست.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه 98. اومدم به یکی از دفاتر مشاورین املاک و فرد مستوی شونده ما 20 ساله که تو این حوزه فعالیت میکنه اصلا ببینیم که شنیدن قرار وام بدن به مستاجر در مورد این طرح که موضوع امروز 98 ما از چیزی شنیدن یا نه. سلام وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم وقت شما هم بخیر.
تعداد خریدارا بیشتره یا مستاجرها؟
تعداد مستاجرها بیشتر از خریداراست.
بعد بیشتر راغبن رهن کامل باشه یا رهن اجاره باشه؟
دوستان رهن کامل بیشتر باشه، ولی خب انقدر اجاره بگیر زیاد شده، یعنی امرار معاش با این پول اجاره خونه انقدر زیاد شده، متاسفانه صاحبخونه ها دنبال اینن که مثلا یه پول ماهیانه زیادی بگیرن واسه امرار معاششون، چون سودای بانکی هم پایینه، پولاشون رو میارن بیرون، خونه میخرن سرمایه دارا اجاره میدن، از اجاره شون حالا استفاده میکنن دیگه.
الان قیمتش چطوره؟
خیلی بالا. تو این منطقه تقریبا جنوب شرق تهران حداقل مثل 2 تا 3 تومنه.
آقا به من بگید در رابطه با این وامی که قرار به مستاجر بدم، فکر میکنید که کارساز اصلا روش خوبی هست اگر چه مدلی باشه دردی رو از مستاجر دوا میکنه؟
این روش بدی نیست، ولی اگر مدلی باشه که یه کاری کنن مستاجرها صاحب خونه بشن با زامن کمتر، وام بیشتر، با بازپرداخت کمتر، درصد سود کمتر، خیلی بهتره. مسئولین ان شاءالله در صدد باشن که صاحب خونه کنن مردم، نه اینکه واسه گرفتاریشون یه وامی بدن. مردم اول گرفتار بشن، بعد برای گرفتاریشون یه وامی بدن، حالا برای رفع مشکلشون برن دنبال ضامن، تازه آیا این وامو بعد از یک سال بتونن بگیرن یا نه.
این وام چه مدلی باشه به نظرتون معقول تر و به کار میاد؟
خیلی سبک باشه دیگه، راحت بدن، تقریبا مثل وام ازدواج میگفتن راحت میدیم، این همون باشه، حداقل به اسم 4% باشه که رو کاغذ 5% 6% بگیرن، سهل الوصول تر باشه. جدای همه اینا اگه بیان نظارت رو روی این کار بیشتر کنن خیلی بهتر میشه به نظر من. حداقل نظارت کنن خونه ای که تا پارسال 30-40 میلیون میارزیده تا یک سال و 3-4 ماه پیش، چرا الان برای رهنش باید 145 میلیون بدن؟ نظارت روی این بیشتر باشه.
درسته. خب خیلی متشکرم از شما.
باشه.
ممنونم. و دوستان عزیز شنونده برنامه 98 نظر شما چیه؟ این وام چه مدلی باشد؟ با چه شرایط و چه چهارچوبی به کار شما میاد؟ اینجا 98.
متشکرم از خانم علاقه مند بخش گزارشی برنامه رو شنیدین. بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما. پرسیدیم که با پرداخت وام برای کمک به جاری مسکن موافق هستین یا خیر. آقای مصطفی میرزایی از کرج گفتن کاملا مخالفم، این فقط پاک کردن صورت مسئله است.
به چند دلیل امکان پذیر نیست و اگرم شروع بشه اجرایی نخواهد شد، حتی اگه اجرایی بشه مفاسدی به وجود میاره. دلیلش هم اینه که اولا با نرخ‌های بالایی که قیمت تمام شده پول در ایران داره، توجیه نداره که بیان به بخش مستاجرین تسهیلات بدن، اگرم بدن چون نرخ بالایی هست مستاجر نمیتونه اون اقساط رو پرداخت بکنه. و از طرف دیگه اگرم بخوان با نرخ کمتر از نرخ منطقی که بانک ها از همون 18% در واقع توسط دولت پرداخت بشه که یک سوبسیدی بهش تعلق بگیره، باز هم مفسده ایجاد میکنه و فساد ایجاد میکنه. کلا تمام مشکلات مملکت ما از بالا بودن قیمت تمام شده پوله. شما وقتی تورم 40% و تسهیلات 18% بانک اون تسهیلات به شما نمیده، یا اگرم بده کاری میکنه که شما کمتر از 45% رو بانک برنگردید. پس چنین عملکردهایی که بخواد از طریق تسهیلات مشکلات مردم رو حل بکنه جوابگو نیست و مشکلات رو شدیدتر میکنه.
متشکرم که تلفن کردیم به 22-65-25-25. بازم تأکید میکنم تو این طرح، البته که هنوز در حد پیشنهاده و تصویب نشده، بحث قرض الحسن است. آقای سید رضا موسوی از یزدان شهر گفتن من با این طرح موافقم، با 60% ودیعه باشه خوبه، اما چه فایده که تصویب نمیشه. چرا حالا؟
آیا بهتر نیست به جای این راهکارها دولت بیاد خودش رو موظف و مسئول بدونه و بیاد به شرایط عادلانه و منطقی و واقع بینانه متناسب با درآمد مستأجرها و نه اقساط 2 میلیون و 3 میلیونی که قدرت پرداختشو ندارن مستأجران خانه دار کنه، و یا حداقل تا زمانی که خانه دار نشدن با قیمتهای دولتی و نه بازاری مسکن در اختیار مستأجران بذاره؟
سلام، خسته نباشید. آیا وام اجاره مسکن شامل شهرستان ها به جز تهران هم میشه؟ بله. البته این بحث ایجاد صندوق برای حمایت از مستاجران هنوز اجرایی نشده ها، این رو خدمتتون بگم که حالا امید علکی نداشته باشه نگه تصویب نشد. آقای خانم خوئینی گفتن من مخالفم، باعث گرفتاری بیشتر میشه. مخالفم، این چه کاریه، من نمیپسندم این طرح رو. آقای کریم پور از تهران هم مخالف این طرح بودن، و آقای ظریف از مشهد گفتن که این موضوع ته کی قرار اجرایی بشه، سهراب دارد میمیرد، این دارو کی میرسد. میرسد.
به نظر من این فامه دکتایز نیست، ما داریم پایه اجاره رو با توجه به این فامه داریم محکم میکنیم که برای ساله بعد هم موز بشه. به جایی که وام بدیم گیم اون واحده خالی که دست مردمه، پس سازمانهایی که چندین واحد دارن یه مالیات سنگین ببندیم، یا بیایم شروع کنیم برای یه 7 میلیون مستجری که هستن مثل همون اونهای مسکن ملک قدیم بری به صورت مرتبتر و بهتر دقیقتر این سری واحده رو ساخته بشه، پس سالی 1 میلیون ساخته بشه، بکنم که 7-8 سالی مشکل حل بشه، چون این مشکل واسه همیشه برطرف بشه. ممنون میشنم اگه واقعا دولت به جای این وامه بیاد این کارو بکنه، واحد ساخته بشه همین اطراف شهرشون، اطراف محله کارشون، واقعا اونه هم احتیاج دارن این واحده توضیح بشه. اونطوری نباشه که کسی که مثل قدیم صابخونه است از طریق دور بزنه مسئله رو بیاد این واحده رو بگیره و همینطوری بزنن خالی بمونه.
98 با شما معنی میشه.
حرفهای شما، سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، 18:18 است و شما شنونده 98 هستین از رادیو اقتصاد. در خصوص بحث ایجاد صندوق برای حمایت از مستاجران امروز در خدمت شما هستیم و صحبت کردیم. از ابتدای برنامه از شما هم پرسیدیم که آیا با پرداخت وام برای کمک به اجاره مسکن موافق هستین یا خیر. دیدگاه خودتون لطفاً با ما در میون بگذارین از طریق شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30036 37. ارتباط تلفنی دیگری رو همین اکت داریم و میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و راجع به بحث مسکن میخوایم باهاشون صحبت بکنیم. آقای کیانپور سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
متشکرم. آقای کیانپور با توجه به افزایش قیمت مسکن در حالا ماه‌های گذشته و افزایش اجاره مسکن و با توجه به فصل نقل و انتقالات، می‌خواستم از شما بپرسم در مجلس شورای اسلامی چه طرح‌ها و پیشنهادهایی در حال بررسی است که این وضعیت ساماندهی بشه، هم برای خرید مسکن هم برای اجاره مسکن؟
ببینید، طرح‌های مختلفی با حضور در واقع وزرای راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد بحث بررسی قرار گرفت. یکی روی بحث خانه های خالیه و یه بحث اونهایی که خانه اولی هستن و نیاز به در واقع تهیه مسکن و سرپناه مناسب دارن و از طرفی بحث مربوط به اجاره داری و اجاره مسکن مورد بحث و بررسی و کار کارشناسی قرار گرفت. مرکز پژوهش‌ها طرح روی این موضوع در واقع ارائه کرد و در نهایت منجر به این شد که یک طرحی مشترک از سوی کارشناسان ارائه بشه برای هم کنترل بازار مسکن که هم در بخش نقل انتقال و خریدش میتونه باشه و هم روی بخش اجاره داری اون و اجاره مسکن با توجه به اینکه در فصل نقل انتقالات مسکن روی بحث اجاره مسکن هستیم، خب حساسیت خیلی زیادی وجود داره. کمیسیون عمران بیش از چند جلسه متوالی چه در محل کمیسیون چه در محل وزارت راه و شهرسازی با وزیر راه و شهرسازی و معاونین وزارت راه و شهرسازی برقرار شد و نقطه نظرات و تصمیماتی اومد و در این موضوع در واقع مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفت که در نهایت قرار بر این شد که روی اون در واقع خرید مسکن برای اون سقف اعتباری و تعهداتی که میخواد برای اون داده بشه تجدید نظر صورت بگیره و سقف وام خرید مسکن به نفع کارشناسی با در واقع پس از بحث و بررسی های متعدد بیاد و اعلام بشه و قدرت خرید در خریداران ارتقا پیدا کنه، افزایش پیدا کنه. و روی بازار اجاره مسکن هم پیشنهاد ما این بود که واقعا کمک کنن که برای اونهایی که زوجهای در واقع زوجهایی که از آغاز زندگی مشترکشون چند سال بیشتر نمیگذره، برای اونها هم کمک بشه که بتونن در واقع در قالب تسهیلات رو اخذ کنن که بتونن در واقع اون خانه مورد نیاز خودشون رو با مشکلات کمتری بتونن حالا روی بحث رهن اجارش بتونن در واقع در این بازار اجاره مسکن که یک مقدار پرتلاطم هم شده بتونن به راحتی اون منزل مناسبشون رو اجاره کنن. بحثات خیلی کارهای کارشناسی و کارهای گسترده‌ای داره شکل میگیره که امیدواریم هرچه سریعتر به نفع مصرف کننده واقعی بی انجامه و اگر هم حتی تصدیلاتی میخواد در اختیار
بله.
اون زوجهای جوان قرار بگیره
بله.
به نوعی باشه که صرفا در اختیار اونها قرار بگیره و نظارتی درش شکل بگیره که دوباره در واقع در اون موضوع باز هم در واقع به جامعه غیر هدفش بله. داده نشود.
صرفا
برای اون جامعه هدف این
بله. آقای کیانپور، بحث ایجاد صندوق برای حمایت از مستاجران تو چه مرحله هستش؟ آیا اجرایی میشه یا نه؟ ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم.
من با توجه به بررسی ها و پیشنهادات و پیگیری که شکل گرفته این موضوع از سمت وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری هستش و مطمئنم با یک طرح مشترکی که انشالله با اعضای کمیسیون عمران و نماینده‌های محترم مجلس شورای اسلامی داره پیگیری میشه، امیدواریم که هرچه سریعتر این موضوع اجرایی بشه و بتواند در واقع اون جامعه هدفش که بیشتر روی پس زوجهای جوان هستش بتونیم اون رو در واقع به یک نوعی اجرایی کنیم.
درسته.
البته مستلزم همکاری شورای پول و اعتبار
بله.
بانک مرکزی و اون عزیزانی هستش که در واقع سیاست گذاری میکنن روی این
درسته.
موضوع و واقعا کمک بشه که بتونیم اون خانه مناسبی
بله.
که مورد نیاز زوجهای جوان هستش برای تهیه سرپناه مناسب به راحتی بتونیم با این تسهیلات کمک کنیم که راحت تر در
اختیار. نظر کمیسیون عمران مجلس چی هست راجع به این طرح؟
صد درصد
موافقه این طرح.
بله.
درست. متشکرم از شما. سپاسگزارم آقای کیانپور. ممنونم با شما. خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظی.
گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. خب دقایق پایانی برنامه امروز 98 رو پشت سر میگذاریم. موضوعی که امروز مطرح کردیم در خصوص پیشنهاد ایجاد صندوق برای حمایت از مستاجران مورد توجه شما عزیزان واقع شده. پیامک ها داره همچنان میرسه به دست ما، تلفن هم زیاد شده به برنامه. نظرها متفاوت بود، هم نظر موافق داشتیم هم مخالف راجع به این موضوع. مثلا شنوندی گفتن این چه کاری است، هم کرایه بدیم هم قسط بدیم. مخالف این طرح بودن. شنوندی گفتن که من مخالف این طرح هستم، آقای کیانی لطفاً یه کاری بکنن مسئولین که قیمت مسکن بیاد پایین، ما حالا وام نخواستیم. آقای محمدی از تهران هم گفتن که واقعاً یه نظارتی باید باشه که حالا افرادی که ضعیف هستن شرمنده زن و بچهشون نشن، امیدواریم که هر اقدامی میخوام بکنن سریع بکنن. متشکرم از این که امروز ما رو شنیدید. امیدواریم که هر تصمیمی که گرفته میشه و قرار هست گرفته بشه ارجحیت داشته باشه بر منافع شخصی و اینکه منافع ملی در نظر گرفته بشه و هر اتفاقی که میفته اتفاق مثبتی باشه برای مردم خوبمون. متشکرم که ما رو شنیدید. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
پر انرژی جوین گرجی، ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همگام با سعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه، در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها، از همین پنج شنبه 6 تیر ماه تا 9 تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور، یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران، همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.